اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. وجه سوم در تبیین مقتضای اصل عملی در موارد شک در صحت و فساد عقد این بود که با استناد به قاعده حل حکم به صحت معامله مورد شک میشه، به جهت اینکه مفاد ادله قاعده حل این هست که هر امری که در حلیت به حرمت اون شک کردید بنابر حلیت اون گذاشته می شود و مراد از حل و حرمت در ادله این قاعده هم با استناد به اون دو دلیلی که در کلام مرحوم نائینی و اعلام دیگر ذکر شده، مراد از حل و حرمت خصوص حلیت و حرمت تکلیفی نیست، بلکه معنای اعم از حلیت تکلیفی و وضعی اراده شده. لذا در موارد شک در صحت و فساد قراردادها، چه در جایی که در اصل مشروعیت عقد به رأسه شک و تردید داشته باشیم، کما هو الحال در عقود مستحدثه، و چه در جایی که به خاطر شک در شرطیت یا مانعیت امری برای معامله در صحت معامله شک داشته باشیم، به قاعده حل تمسک می کنیم و حکم می کنیم به حلیت وضعی، به صحت و نفوذ معامله مورد شک. وجه سوم این بود، آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال و مناقشه می شود در این وجه. تمامیت این وجه متوقف هست بر این که اولا از نظر کبروی قاعده حل و اصالت الحل که مفاد اون عبارت هست از حکم به حلیت شیء در موارد شک در حلیت و حرمت، این قاعده از نظر کبروی ثابت باشد. این امر اول. ثانیاً مراد از حل در ادله این قاعده اعم از حلیت تکلیفی و حلیت وضعی باشد، و الا اگر مراد خصوص حلیت تکلیفی باشد استدلال تمام نیست، به این وجه ناتمام خواهد بود. و ثالثاً تمامیت این وجه متوقف هست بر اینکه قاعده حل که مفاد اون حکم به حلیت هست در موارد شک در حلیت و حرمت، و بنا هم گذاشته شد بر اینکه اعم از حلیت وضعی و حلیت تکلیفی هست، قاعده حل در شبهات حکمیه هم جاری بشه و اختصاص به شبهات موضوعیه نداشته باشد و الا اگر قاعده هل جریانش اختصاص داشته باشد به شبهات موضوعیه در محل بحث در ما نحنوفی که در دو قسم از موارد شک در صحت و فساد قرارداده ها ما به مشکل برمی خوریم از حیث حکم کلی شریعت، قاعده هل کاری برای ما نمی تواند انجام بده. بنابر اختصاص قاعده هل به شبهات موضوعیه نمی تونه رافع اشکال در محل بحث باشه. و رابعاً تمامیت این وجه متوقف هست بر اینکه در مورد جریان قاعده هل اصل مقدم و حاکمی وجود نداشته باشه که مانع از جریان قاعده هل بشه و الا اگر مفاد ادله قاعده هل همون معنایی باشد که در کلمات این اعلام اومده که اعم از هلیت وضعی و تکلیفی هست، ولی در این حال در همون مرتبه جریان قاعده هل اصل آخری وجود داشته باشد که مقدم بر قاعده هل بشود، طبعاً استناد به قاعده هل برای اثبات صحت قرارداد و معامله تمام نیست. پس برای اینکه ببینیم آیا این وجه سوم در تبیین مقتضای اصل عملی تمام هست یا تمام نیست، باید ببینیم آیا این امور اربعه ثابت هست و محقق هست یا محقق نیست. و الا اگر حتی بعضی از امور اربعه هم محقق نباشد، این وجه سوم ناتمام خواهد بود. نسبت به امر اول که اصل ثبوت قاعده هل و حکم به هلیت در موارد شک در هلیت و حرمت باشه، به صورت کلی و به نحو فعل جمله مشکلی وجود نداره، به جهت اینکه ما ادله معتبری داریم که با استناد به اونها این قاعده هل به عنوان قاعده عام در ظرف شک در هلیت و حرمت جاری بشه، که البته عمده دلیل بر اثبات این قاعده دو روایت هست. یکی صحیحه عبدالله ابن سنان که در باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث اول اون باب صاحب وسائل اونجا نقل کرده. روایت دوم هم روایت مسعدت ابن صدقه. صحیحه عبدالله ابن سنان که در باب 4 حدیث 1 نقل شده اینه: محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن الحسن ابن محبوب، سند مرحوم صدوق به حسن ابن محبوب تمامه، علاوه بر این که از طریق شیخ هم این روایت نقل شده و از طریق کلینی هم نقل شده، به حسب سند کافی و سند شیخ هم این روایت صحیح است. محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. هر چیزی که در او حلال و حرام است، احتمال علیت و حرمت در او داده می شود، در ظرف شک برای تو حلال هست، مگر اینکه علم به حرمت پیدا بکنی. تا وقتی که علم به حرمت پیدا نکردی و حالت موجود حالت شک هست، بنای بر حلیت گذاشته میشه. در ذیل این حدیث صاحب وسائل بعد از نقل حدیث از فقیه می فرماید و رواه الشیخ به اسنادی عن الحسن بن محبوب، که سند مرحوم شیخ به حسن بن محبوب تمام، و به اسنادی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب مثله، همین روایت به همین طور محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد عن ابن محبوب، سند کلینی هم سند تامی هست. این روایت صحیحه عبدالله ابن سنان. روایت مسعد ابن صدقه هم حدیث چهارم اون باب هست که بن علی ابن ابراهیم یعنی کلینی نقل میکنه این روایت را از علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت او یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الصوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقه. لوازی که میخری احتمال میده که این سرقت باشه، مال دزدی باشه. تا وقتی که علم پیدا نکردی حکم به حلیت اون میشه. المملوک اندک لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرن، گورش زدن و او را فروختن، او امرأتون او امرأتون تحتک و هیه اختک او رضیعتک، در جایی که انسان با زن ازدواج میکنه احتمال این هست که این خواهر رضایی انسان باشه یا خواهر نسبی انسان باشه. در ادامه هم این عبارت ذکر شده ولی اشیا کلها علی ذلک حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به هل بینه. خب اینم روایت دوم. گرچه نسبت به روایت دوم که روایت مسعد ابن صدقه باشه از جهت سندی اشکال شده در مسعد ابن صدقه، به خاطر اینکه توصیف خاصی در مورد مسعد ابن صدقه وارد نشده، روی حساب اشکال سندی در او وجود داره، گرچه بعضی از اعلام و محققین بر اساس بعضی از مبانی خواستن اشکال سندی این روایت مسعد ابن صدقه را تمام بکنن، ولی وجوهی که ذکر شده به نظر تمام نمیرسه و از جهت سندی این روایت اشکال سندی داره. از جهت دلالی هم و از جهت متن هم در کتب اصول محل بحث و مناقشه واقع شده که آیا مفاد این روایت قاعده حل به معنای معروف هست یا مربوط به قاعده ید هست، مضمون این چیه، محل اشکال و بحث واقع شده. ولو در روایت مسعده هم من حیث سند و هم من حیث دلاله بحث ها و مناقشاتی وجود داره، ولی نسبت به روایت اول که صحیحه عبدالله ابن سنان باشه مشکلی وجود نداره. من حیث سند صحیحه هست، من حیث دلاله هم مشکلی در دلالت این بر قاعده حل که حکم به حلیت باشه در موارد شک در حلیت و حرمت، مشکلی در دلالت این روایت وجود نداره. پس امر اول ثابت هست، نسبت به امر اول مناقشه‌ای وجود نداره. عمده اون سه امر بعدی هست. امر دوم این بود که مراد از هل در این قاعده هل، در ادله قاعده هل، اعم از هلیت تکلیفی و هلیت وضعی باشه. دلیل بر اراده معنای عام و جامع نسبت به هلیت تکلیفی و هلیت وضعی، دلیل بر این دو امر بود. دو دلیل ذکر شده. دلیل اول تبادر معنای عام و جامع بود، به خاطر اینکه به حسب لغت هل به معنای اطلاق و عدم المنع هست، اختصاص به تکلیفیات نداره، در مقابل حرمت که به معنای منع هست و اختصاص به تکلیفیات نداره، در امور وضعیه هم قابل جریان هست. دلیل دوم هم استشهاد به موارد متعددی از استعمال این ماده هل و حرمت در روایات بود. با این دو دلیل امر دوم ادعا شده بود که هل در ادله قاعده هل اعم از هلیت تکلیفی و هلیت وضعی هست. آیا این دو دلیل در اثبات این مدعا تمام هستند یا تمام نیستند، نسبت به هر دو دلیل اشکال و مناقشه وجود دارد. نسبت به دلیل اول که دعوای تبادر معنای اعم از کلمه هل و حرمت باشه، دو مناقشه وجود داره. هم نقض، اشکال نقضی و مناقشه نقضی نسبت به این در کلمات اومده، و هم اشکال حلی و مناقشه حلی در این دلیل اول وجود داره. مناقشه نقضی و اشکال نقضی در این قسمت که در کلام مرحوم آقای حکیم و همینطور در کلام مرحوم آقای کویی اومده، عبارت از اینه که معنای هل در قاعده هل اعم از هلیت وضعی و هلیت تکلیفی نیست. قاعده هل حکم به هلیت وضعی در موارد شک در هلیت حرمت نمی کنه. چرا؟ به جهت اینکه اگر مفاد قاعده معنای اعم باشد، مفاد قاعده معنای اعم باشد، لازمه این حرف اینه که هر جا ما در صحت عقدی شک کردیم یا در صحت ایقاعی شک کردیم، بلکه حتی اگر در معاملات به معنای اعم شک کردیم، در معاملات به معنای اعم شک کردیم که آیا چیزی شرطیت دارد برای این امر یا شرطیت نداره، در همه این موارد با قاعده هل باید حکم به صحت این امر بکنیم. و حال اینکه کسی نمیتواند ملتزم به این لازم بشود و در همه این موارد حکم به هلیت، به صحت و نفوذ در این موارد میکنه، این اشکال نقضی در کلام مرحوم آقای حکیم در همون بحث لباس مشهور اونجا اومده که یکی از راه‌های اثبات هل اینه که ما از راه قاعده هل پیش بیاییم، چون نمیدانیم که صلات مشکوک آیا صحیح هست، یترتب علیه الاثر او لا یترتب، بگیم با قاعده هل حکم به هلیت و ترتب اثر میکنیم. ایشون فرماد اشکالاتی که به این بعد وارده اینه که یکی از اشکالات اینه که یلزم من ذالک از حمل قاعده هل بر این معنای اعم از هلیت وضعی و هلیت تکلیفی، یلزم یلزم من ذالک البنا علی صحت کل عقد او ایغا یشک و فی ترتب الاثر علیه عند الشارع. این در مورد عقد و ایغا در معاملات به معنای غیر معاملات به معنای عام که غیر عقود و ایغاعات باشه در این عبارت اشکال مرمای حکیمه. و کذا البنا علی صحه ظاهرن مع شک فی شرط الذی لا اشکال فی انه مجرا لقاعدت الاشتغال. در موارد در غیر اون مولد عقد و ایغا هم در موارد شک باید به قاعده الحکم به قاعده هل حکم به صحت بکنیم، در حالی که این موارد مجرای قاعده اشتغاله نه مجرای حکم به صحت. فاذا شک فی طهارت من الحدث بر طبق نظر شما که قاعده هل اعم هست، باید بگیم یجوز له ان یصلی لشک فی ترتب الاثر علی الصلاه المذکوره و کل ذلک مما لا یمکن الالتزام به. این بیان مرموای حکیم در جلد 5 مستمسک صفحه 340. در کلام مرحوم آقای خویی هم اشکال شده، همین اشکال نقضی به این عبارت که ایشون فرمودن که اگر مفاد قاعده هل اعم از هلیت تکلیفی و هلیت وضعی باشد، اگر این طور باشد لسهل استدلال بها فی جمیع ابواب العبادات و المعاملات که عقود و ایغاعات باشه، حتی بالمعنى الاعم، حتی معاملات به معنای اعم، عند الشک فی تحقق شرط او وجود مانع ما لم یقم دلیل علی خلافی من عموم و نحوه من عموم و نحوی و هو کما ترا. این یک لازمی است که نمیشه ملتزم شد، بل لازمه تأسیس و فقه جدید کما لا یخفا. لازمه این بیان تأسیس فقه جدید است. این اشکال نقضی. البته در این اشکال نقضی اون قسمت اولش که لازمه اعمیت هلیت لهلیت وضعی و تکلیفی لازمش اینه که در عقود و ایغاعات هم ما بتونیم تمسک بکنیم، این قسمتش اینطور نیست که بطلان او واضح باشد. بطلان او واضح معلوم نیست که بطلان او واضح باشه، بلکه افرادی به این ملتزم شدن، ملتزم می شوند دیگه، که مانگه بعدی ها ملتزم شدن. اون قسمت اول که لازمش حکم به صحت در معاملات به معنای اخص یعنی عقود و ایغاعات هست، بطلان لازم در این قسمت واضح نیست. ولی قسمت دومش که حد در غیر معاملات به معنای اخص هم در عبادات در معاملات به معنای اعم هم عند شک فی شرط فی وجود شرط و عدم وجود شرط، لازمه حرف شما اینه که ما بنای بر صحت بگذاریم، این اشکال و این نقض واردی هست. پس این اشکال نقضی، مناقشه نقضی. مناقشه و اشکال حلی در دلیل اول اینه. دلیل اول این بود که معنای هل معنای اعم هست، چون هل در لغت به معنای اطلاق و عدم المنع، حرمت هم که به معنای منع. مناقشه در این قسمت، مناقشه حلی در این قسمت عبارت از این هست که هرچند ما قبول داریم و لا اشکال لا مناقشته در این که هل در لغت به معنای اطلاق هست و عدم المنع هست، حرمت هم منع هست، ولی این که اطلاق و در مقابل اون من اعم باشه، اشکال در این قسمت هست. هل به معنای اطلاق و عدم المن هست، ولی ظاهر این هلیت عبارت است از همون هلیت تکلیفی، چون اطلاق مطلق گذاشتن مکلف، یعنی او را ترخیص دادن در انجام فعل. ظاهر هلیت، هلیت به معنای ترخیص در انجام فعل در مقابل زیر و من هست، که عبارت است از ایجاد محدودیت در انجام فعل، بازداشتن از انجام فعل. ظاهر اولی امر تکلیفی هست، همانطور که در استدلال به آیه شریفه احل الله البیع اونجا توضیح داده شد که ظاهر اولی امر و نهی چه مادتن چه هیئتن، افعل و لا تفعل، چه اونجایی که بگوید یجب لا یجب، یحرم یحل، این موارد ظاهر اولین ها حکم تکلیفی هست و اعمال مولویت هست به لحاظ مقام عمل مکلف. مکلف عمل رو انجام بدهد، ترک بکنه، ملزم به ترک او هست، یا اینکه مرخص هست در انجام فعل و در ترک فعل. ظاهر اولی این عناوین امر تکلیفی هست. در امر و نهی، صیغه امر، صیغه نهی، همینطوره در قسمت ماده همین به همین نحو هست. بله، در جایی که مورد امر و نهی یا عنوان هل و حرمت، مورد اینها چیزی باشد از قبیل عبادات یا معاملات که معرضیت لصحت و الفساد را دارد، در اون موارد ظهور ثانوی برای امر و نهی مادتن، هیئتن و همینطور برای هلیت و حرمت پیدا میشه، که ظهور ثانوی این امر و نهی و هل و حرمت در حکم وضعی هست. چطور ظهور ثانوی پیدا میشه؟ تقریب پیدا شدن ظهور ثانوی هم در اون بحث بیان شده و اشاره هم شد که این مطالب در اصول در موارد متعددی توضیح داده شد که وجه این ظهور ثانوی اینه که چون متوقع در مورد معاملات و عبادات و امور وضعیه، امور اعتباریه و قانونیه، متوقع در اینها ترتیب اثر هست، رو این حساب اگر امر در باب معامله، اگر امر به معامله‌ای بشود، ارشاد به صحت و ترتیب اثر می شود. اگر نهی از معامله شده باشد، ارشاد به فساد و عدم ترتب اثر هست. در قسمت عبادات هم در جایی که به اصل عبادت امر تعلق بگیره، چون متوقع در مورد عبادت این هست که مطلوبیت داشته باشد و مأمور به باشد، امر به اصل عبادت ارشاد به وجود امر در او هست و نهی از اصل عبادت ارشاد به
عدم المشروعیه هست، عدم الامر هست، نسبت به امر به عبادت، امر به شیء عند انجام دادن عبادت، یا نهی از شیء عند انجام دادن عمل در عبادت، و همینطور در معامله این امر و نهی هم ارشاد به شرطیت و مانعیت، حمل بر ارشاد به شرطیت و مانعیت می شود. در مثل آیه شریفه اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، در این موارد چون اونی که متوقع هست فی حد نفسهی قبل از ورود و صدور این امر به وضوء، این هست که شخص بتواند نماز بخواند و امتثال امر صلاتی محقق بشود، چه وضوء داشته باشه چه وضوء نداشته باشه. چون متوقع باقت نظر از امر عدم و تقید هست، امر که وارد میشه، این امر ظاهر در اینه که میخواهد تقید را بیان بکنه، شرطیت را بیان بکنه که اگر نماز میخوانی شرط صحت نماز این هست که با وضوء باشد. در قسمت نهی هم به همین صورت، نهی از ایجاد عمل فی تقدیر خاص، مثل نهی از صلات در اجزای حیوان غیر معکول، ارشاد به مانعیته. چون متوقع باقت نظر از نهی اینه که انسان مخیر باشد، مختار باشد، نمازش را در هر لباسی بخواند. چون متوقع باقت نظر از نهی عدم المانعیه بود، ظاهر این نهی اینه که به همون مورد توقع میخوره، وارد در همون مورد توقع میشه و همون قسمت را میخواهد حل بکنه، امضاءً او ردن، روی حساب ارشاد به مانعیت میشه. بر این اساس نسبت به دلیل اول که دعوای تبادر معنای اهم باشه، مناقشه حلی و اشکال حلی اینه که حلیت در لغت به معنای اطلاق هست، ولی ظاهر اطلاق مثل ظاهر امر و نهی، ظاهر اولی امر و نهی در هر موردی تکلیفی بودن هست، ترخیص و بعث به طرف عمل، زجر از انجام عمل یا ترخیص در انجام عمل و ترک عمل. چه این امر، این مطلب از راه ماده امر، از راه هیئت امر، صیغه افعل و لا تفعل و اینا بیان شده باشه، یا از راه ماده امر، وجوب، حرمت، حلیت و امثال اینها بیان شده باشه. پس اینطور نیست که دلیل اول بر اثبات این مدعا تمام باشد. نسبت به دلیل دوم که ملاحظه موارد کثیره از استعمال حل و حرمت در روایات باشه، به استشهادی که در کلام مرحوم نائینی و همینطور در کلام بعضی از محققین دیگر این استشهاد اومده که با اتکای به این موارد ما در میابیم که معنای حلیت، معنای اعم و جامع هست، مناقشه در این دلیل دوم هم از بیان مناقشه در دلیل اول، از بیان حلی، از مناقشه حلی نسبت به دلیل اول معلوم میشه. با این توضیح که عنوان حل فی حد نفسی ظاهر در حلیت هست، حلیت تکلیفی است، ولی اگر در مورد امری واقع بشه، در مورد امری که متوقع از اون صحت و نفوذ و ترتیب اثر هست، حلیت ظهور ثانوی پیدا میکنه در صحت، در حلیت وضعی به معنای صحت و نفوذ و ترتیب اثر. این موارد دوازده گانه از استشهاد در روایات که در اونها تعبیر حلیت به کار رفته، ولی مراد و مقصود حلیت وضعی هست نه حلیت تکلیفی، جواب اینه که خب در این موارد دوازده گانه مورد و موضوع حلیت و حرمت امر وضعی و قانونی هست و در جواب در مناقشه حلی در جواب اول گفته شده که در مواردی که موضوع امر و نه یا موضوع حلیت امری باشه که معرضیت لصحت و الفساد داشته باشه و متوقع در اون مورد صحت و نفوذ و ترتیب اثر باشه، ظهور ثانوی پیدا میشه. روی این حساب اراده حلیت وضعی در این موارد دوازده گانه شاهد و دلیل بر این امر نمی شود که اندل اطلاق کلمه حل اگر به کار رفته، مراد از او هم حلیت وضعی و هم حلیت تکلیفی باشه. دلیل بر این نمیشه و ما در قاعده حل، در ادله قاعده حل که عمده صحیح عبدالله ابن سنان هست، اونی را که میبینیم اینه که فرموده کل شیء لک حلال و حرام فاول لک حلال. عنوان شیء به صورت مطلق ذکر شده، اینطور نیست که موضوع معرض لصحت و الفساد بیان شده باشه. روی حساب در مورد این روایت ما نمیتوانیم بگیم معنای اعم اراده شده. پس امر دوم که مفاد قاعده حل حلیت هست، اعم از حلیت تکلیفی و وضعی، این امر دوم ثابت نشد. این امر دوم ثابت نشد ولو در کلام مرحوم نائینی و اعلام دیگر با دو دلیل خواستن این امر دوم را اثبات بکنن، ولی هر دو دلیل محل مناقشه و اشکال هست. این امر دوم. امر سوم عبارت از این بود که استدلال به قاعده حل برای مورد بحث در موارد شک در صحت و فساد قراردادها مبتنی هست بر این که قاعده حل همونطور که در شبهات موضوعی جاری می شود، در شبهات حکمیه هم جاری باشد. استدلال متوقف بر اینه. امر سوم اینه، نسبت به این امر سوم مناقشه‌ای که وجود داره اینه که قاعده حل اختصاص دارد به شبهات موضوعیه و در شبهات حکمیه قاعده حل جاری نمی شود. دلیل بر عدم جریان قاعده حل در شبهات حکمیه همون هست که در کلام مرحوم نائینی در کتاب صلات ایشون و همینطور در بحثای اصولی عنوان شده. فرمودن چه مدرک ما در قاعده حل صحیح عبدالله ابن سنان باشد و چه مدرک روایت مسعد ابن صدقه باشد، هیچ کدوم بر اساس هیچیک از این دو روایت ما نمیتوانیم در شبهات حکمیه به قاعده حل استدلال بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.